لحظه های تابستونیتون به خیر و شادی عزیزان شنونده. برنامه بعدی عنوانش هست جدی نگیرید، جدی بگیرید.
جدی نگیرید،
اما بی خود میگه جدی بگیرید.
سلام شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. به برنامه امروز جدی نگیرید، جدی بگیرید خیلی خیلی خوش آمدین. استاد دوزاری اینجا تشریف دارن، استادی که متخصص در بیشتر امور و دارای دکترا در اکثر امور هستند و دوزاری های ما رو در چشم به هم زدنی در مورد موضوعات مختلف میندازن. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، منم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدم و آرزو میکنم که حالتو خوب باشه، دوزاری ها تو کف دستتون باشه که ما بندازیم و ایشالله که مشکلی حل بشه.
بله استاد، بله. امروز میدونید راجع به چی میخوایم حرف بزنیم؟
بالا رخه، برای اینجوری که قیافت معلومه یه رخشه واسه ما کشیدی.
استاد، پروژه های نیمه تمام، پروژه هایی که قولش رو به همون میدن، استارتش هم میزنن، شروع میکنن، کلنگ افتتاحش هم میزنن، ولی به امان خدا رها میشه. مثلا بزرگراه‌ها، ورزشگاه‌ها، اینا همینجوری به امان خدا رها شدن، نه کسی میره سر میزنه، نه بودجه‌ای واسش فراهم میشه، نه کسی پیگیرش میشه. فقط مردمی که توی اون منطقه ها هستن و شاهد این کار نیمه تماماً باهاش درگیرن. استاد، چرا یه کاری رو که شروع میکنن تمومش نمی کنن؟
ها، موضوع جالبیه که اتفاقا خودم هم بهش علاقه مندم و همین جوری هم نیمه تموم دوستش دارم.
استاد، هنوز شروع نکرده ضربه آخر رو میزنید که. چرا ما نیمه تمام دوست داریم؟
قدیم گفتن که تموم شدن و آخر یه چیزی که بیاد آدم دلش میگیره. شما فکر کن بهبو بیاد خونت، دوستش داری، یه هفته میبوده، دو هفته میبوده، موقعی که میخواد بره چقدر دلت میگیره. میخواد بگم یعنی روزی که همه چی تموم میشه آدم بابا اصلا دلش میتره که سریال شما یا کن، نه سریالی ها، سریال هایی که واقعا سریال هست. شما وقتی یه سریال میبینی 7 فصل 24 قسمته، 8 فصل تموم که میشه چقدر دلت میگیره، این میخواد بازم ادامه داشته باشه. خب این یعنی تموم شدنا دلگیره. شما هم دوست داری دلت میگیره؟
استاد، اینجوری که شما میفرمایید بله کاملا درسته. یعنی در مورد این مثالی که شما گفتید بله، تموم شدن دلگیره.
یعنی شما اصلا دلت نمیخواد یه چیزی تموم شه. بیشتر تموم شدنا سخته. یکی بهت میگه دیگه رابطه با تمومه، یکی دیگه مثلا زنگ میزنه میگه مهلت اجاره خونه تمومه، بگرد دوباره خونه. اون یکی زنگ میزنه میگه مهلتی که واسه قرضت خواسته بودی تمومه. اون یکی زنگ میزنه میگه قرارداد کاری تمومه، برو دوباره یه کار دیگه بگن. خب آقا، این تمومی ها به نظر شما خوشایده؟
نه.
نه دیگه، وقتی یه چیزی تموم میشه آدم دلش میگیره. حالا یه پروژه هم همین جوریه. مثلا به شما بگن پایتخت دیگه تموم شده، دیگه نقیب معمولی نمیاد واسه شما خنده بکنه، با ارسطو و رحمت بجنگه، و دیگه تمومه، شما دلت نمیگیره.
استاد، با این مثالهایی که شما میزنید ما واقعا زبانمون قاصره.
بله میدونم قاصره، از اولم بود. پس تمام شدن همیشه دلگیره، ولی این که بدونی نیمه تموم بوده یه چیزی دلت خوش میشه. مثلا پایتخت 7 که نیمه تموم بود گفتن بعد کرونا ساخته میشه. خوشبا چقدر خوشحال شدی، اصلا به امید زندگی میکردی که کرونا نگیری، بقیه پایتخت رو میبینی که بالاخره نقی ارسطو و بهداش رو پیدا میکنه چیچی میشه. خب برای همیناست که وقتی یه چیزی نیمه تموم میبونه آدم خیالش راحته. شما فکر یه پروژه نیمه تموم شد، کلنگ و بیل و بردارم برن، خب فردا میری اونجا میبینی خلوت، پرنده پرده میزنه، آقا دلت نمیگیره. شما به عنوان یه آدم به من بگو دلت نمیگیره، خب میگیره دیگه.
استاد، میخوام از دوستان پروژه نیمه تمام تشکر کنم که پروژه هامونو نیمه تمام میذارن که دل ما نگیره.
بله، اصلا شما یه وقتایی مجبور میشی کار پروژه هاتو نسبتی ببذاری، یعنی اصلا کار این ماه تو بدازی به ماه دیگه یا کار امسال تو بدازی سال دیگه. سال دیگه هم چی مرده چی زنده، میدونی چرا؟ خب سال دیگه معلومی کی مسئولیت پروژه رو گردن میگیره، پوله ای وزد چی چی میشه. یه وقتی شما حتی پروژه امضا گرفتن خودتو مجبوری دیمیم تموم بذاری، امسال ولش کنی، سال بعد بری دنبالش، یعنی شما باز بری همون اداره یه امضا بخوای. خانم باشی نشسته اونجا خیلی راحت به شما میگه کسی که نامه شما رو باید برو امضا کنه رفته سفر، وای وای تا آخر ما هم بیاد، برو امضاش هم با خودش برده. شما چیکار میتونی بکنی ازن؟ نه شما هم بگو، شما آیا میتونی پروژه امضا گرفتنت تموم کنی؟ نه دیگه. حالا ما اداره میای بیرون میری بیمارستان.
استاد دور از جون شما.
گوش بده بسه نریز.
استاد خب گفتم دور از جون شما.
خیلی خوب، حالا گوش بده. شما میری بیمارستان، همین امرو باز اول قلب واز کنی. خانم باشی چی میگه؟ بگه آقا تو سال دیگه این موقع وقتمون پره نمیشه، شما باید پروژه تو نیمه تمام بذاری، فردا که هیچ، حالا بیای التماس میکنی. بگه آقا این باز امرو اول چه؟ بگه جا نداری، وقت نداری، برو آقا مزاحم نشو. البته استثناءاتی هم هست که شما میتونی با کمک گرفتن از اونها، مثلا کار امروز تو که اول قلب وازه همین امرو انجام بدی و فردا نندازی، مثلا سر کیسه شل کنی، آشنا روشنا پیدا کنی، همین آشنا خیلی میتونه کار شما رو در همین امروز به همین امروز بندازه، اپروژتو تموم شه. حالا فهمیدی چرا کارانی به تموم میمونه؟
استاد افتاد این دوزاریمون. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیزمون. همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه حسب راحت، زیتون چین چین مهمونیتون میشه، مهمونیه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
صبح تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرب و حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
چهارشنبه 15 مرداد مصادف 15 ذی‌الحجه و سال روز میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام، پیشاپیش این روز عزیز رو خدمت شما تبریک میگیم
و دعوت میکنیم روز سه شنبه با ویژه برنامه هلال هدایت که به همین مناسبت از رادیو معارف تقدیم شما میشه همراه باشید.
سید رولای شجاعی هستم، تهیه کننده برنامه هلال هدایت، برنامه‌ای به مناسبت شب میلاد آقای امام هادی علیه السلام. این برنامه سه شنبه ساعت 10 شب به مدت یک ساعت روی آنتن رادیو معارف میره ان شاء الله. موضوع برنامه که ان شاء الله در خدمت حجت الاسلام و المسلمین امیر محسن عرفان هستیم، به یکی از یادگارهای امام هادی علیه السلام به نام زیارت قدیریه میپردازه.
از کسانی که به موسیقی علاقه مندند و تازه های منتشر شده در موسیقی کشورمون رو دنبال میکنند، دعوت میکنیم با برنامه کافه هنر رادیو ایران
در روز سه‌شنبه ساعت 16 همراه باشن. این برنامه بخشایی رو تقدیم حضور شما میکنه که به بررسی تحلیلی ترانه های روز اختصاص داره.
بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
زهرا صالحی هستم، تهیه کننده برنامه کافه هنر. دعوت میکنم روز سه‌شنبه 14 مرداد ماه شنونده برنامه کافه هنر باشید. ما روزهای سه‌شنبه نقد آهنگ و مرور آهنگ داریم و یک ترانه رو نقد میکنیم. اگر شما هم به این حوزه علاقه مندین حتما روز سه‌شنبه شنونده ما باشید.
در میان هزینه های خانوار همیشه بخشی از درآمد خانواده صرف مخارجی میشه که به سلامت و درمان اختصاص داره. البته با توجه به شرایط این هزینه ها تغییر میکنه.
مثلا این روزها با شیوع کرونا هزینه های سلامت در خانواده ها بالاتر رفته. اینکه این هزینه ها باید با چه اولویت و شرایطی در خانواده ها صرف بشه موضوعیه که روز سه شنبه در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد بهش پرداخته میشه.
روز سه شنبه 14 مرداد ساعت 9 روی موج 98 برنامه ایستگاه 98 رو با این موضوع دنبال کنید.
ایستگاه 98.
در خانواده شما سالیانه چه مبلغی صرف هزینه های سلامت و درمان می‌شود؟ چند درصد از این هزینه ها صرف مادر، چند درصد صرف پدر و چند درصد فرزند یا فرزندان خانواده؟ چرا؟ شنبه تا چهارشنبه 9 صبح رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ایستگاه 98
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم. از ساعت 14 در کنارتون بودیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو سبا. سپاسگزارم از اینکه ما رو شنیدید. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون شد به دلتون نشسته باشه و فرصت بکنید همچنان رادیو سبا رو بشنوید. همکارانی که در کنارتون بودن به مدت 8 ساعت، آقای محسن جواهری تهیه کننده، خانم مهدی گودرزی صدا بردارمون بودن، خانم سامیرا اکبری هماهنگ پخش ما، به اتفاق بنده ارادتمند شما نازنینان معصومه هیدرنژاد که گویندگی این بخش رو بر عهده داشتم. دوستان عزیز، ضمن این که دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید و پس از اون با بخش بعدی همراه بشید، به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم. حدیث ثانیه ها انعکاس رفتن بود، بیا برای رسیدن تو باش پایانم. به اتفاق همکارانم خداحافظی میکنم. شب آرومی رو براتون آرزو دارم و بهترین ها رو تقدیم حضورتون. بدرود.
رادیو سبا تقدیم میکند قصه های سبا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سبا. من محمود قنطپیش هستم. این افتخار رو دارم که در خدمت شما در برنامه قصه های سبا باشم. شنونده عزیز، میدونم که شما بهتر از من میدونید زندگی هر کدوم از ما یه داستانه. حالا بعضیامون ابتدای این داستانیم، بعضی وسطش، بعضیام در انتهاش. این که فردا چه اتفاقی برای ما میفته اصلا مشخص نیست، هیچ کدوم از ما هم نمیدونیم. اما خوبی این داستان اینه که توی هر لحظه ایش میتونیم تصمیم بگیریم مسیر تازه‌ای رو به زندگیمون ببخشیم و از خداوند بزرگ بخوایم که ما رو به راه درست قصه‌مون هدایت کنه. قصه‌ای رو میخوام براتون روایت کنم به نام غرق در عشق، بر اساس اثری از باقر رجب‌علی که تنظیم شده برای رادیو توسط محمد باقر رضایی و من هم کوچیک شما اون رو براتون میخونم به همراهی پرهام نوری به عنوان صدا بردار و سجاد کلبادی نژاد تهیه کننده. امیدوارم خوشتون بیاد و به دلتون بنشینه. امروز آقای سلطانی رو دیدم، دندونپزشک تجربی همه دوران کودکی، کسی که هیچ وقت از یادم نرفته بود و نخواهد رفت. هنوز یادم هست که چقدر مهربون بود، چقدر خوشرو و بامزه بود. هیچ بچه‌ای توی مطب و زیر دست اون از کشیدن دندونش نمی‌ترسید. چنان با اون زبون شیرین و چشمای نورانیش بچه رو سرگرم می‌کرد و برای شکلک در می‌آورد که بچه محو حرکات لب و چشمش می شد و لابلای همین حرکات بود که ناگهان آقای سلطانی به بچه و مادرش می گفت
به سلامت.
مادر می پرسید
امروز نمی کشید آقای دکتر؟
و آقای سلطانی می پرسید
چیو امروز نمی کشم؟
مادر می گفت
دندونشو.
آقای سلطانی با تعجب می گفت
دندون؟ تموم شد رفت خانم جان، بلند شو بچه خوب.
خود بچه‌ام باور نمی‌کرد که دندون خراب و کرم خوردش بر اثر خوردن قند و شکلات زیاد به اون راحتی و بی سر و صدایی کشیده شده باشه. فقط اینو می‌دونست که آقای سلطانی پنبه‌ای داخل دهنش گذاشت و فکای اون رو روی هم قرار داد و گفت
تا نیم ساعت همینطور نگه دار، هیچی نخور. بعد از نیم ساعت به مامانت بگو 3 تا بستنی برات بخره که بخوری. بستنی واسه یه جای کشیدگی دندون خوبه.
بچه‌ها از این قسمت بستنیش خیلی خوششون میومد و باحال میکردن. حتی ماها گاهی حواس میکردیم دندونامون خراب بشه و بریم پیش آقای سلطانی و بعد با اون 3 تا بستنی که دستور میداد حال کنیم. اینا گذشت و ما بزرگ شدیم و از اون محله رفتیم. یه روز آقای سلطانی رو یه جایی به طور اتفاقی دیدم. خیلی پیر شده بود ولی هنوز همون قیافه صبور و بامزه‌ش رو حفظ کرده بود. تعجب کردم که اول اون منو شناخت. حالا احوالی کردیم و جویه کار همدیگه شدیم. من گفتم که پزشکی میخونم و سالای آخر این رشته رو دارم میگذرونم. خیلی خوشحال شد. پرسیدم شما چی کار میکنید آقای سلطانی؟ گفت
دیگه دندون نمیکشم پسرم، دستم می لرزه ولی کارگاهی دارم با چند تا بردست. دندون میسازیم برای پیر مرد و پیر زنا. دندون مصنوعی.
از صحبت با اون سیر نمیشدم. یادم هست که اون زمان از وقت ازدواجش گذشته بود و معروف شده بود به این که اهل زن گرفتن نیست. خودم دیده بودم که به زن و زیاد محل نمیذاره و وقتی زنی با بچهش به مطب اون میومدن اصلا به اون زن نگاه هم نمیکرد. اما اینم یادم هست که وقتی من دندونم خراب بود و با مادرم به مطب اون میرفتیم که دندون بکشیم یا مادرم دندونشو پر کنه، آقای سلطانی این دندون پزشک تجربی که بعدها ایراد گرفتن و گفتن باید روی تابلو مطب بنویسی دندون ساز تجربی، مادرمو خیلی تحویل میگرفت. بر همین اساس منم خیلی نازنازو بارو برده بود و بیش از حد به هم رسیدگی میکرد. من از رسیدگی بیش از حد دون به خودم اصلا یادم میرفت واسه چی به مطبش میرفتیم. الغرض بعد از صحبتام با آقای سلطانی پیر شده فهمیدم هنوزم مجرد و تو فکر در اومدن از تنهایی نیست. ولی خیلی زیاد حال مادرمو میپرسید. دفعه بعدم که دیدمش باز حال مادرمو پرسید و من وضع حال مادرمو براش گفتم. بعدم پرسیدم آی سلطانی چرا تا حالا زن نگرفتین شما؟ گفت
اشتباه کردم پسرم، اشتباه. اونقدر امروز فردا کردم تا موام ریخت، دندونام ریخت، شور و حالمم ریخت. ولی حالا سر پیری به فکر ازدواج افتادم و میبینم کار خوبیه و خیلی برای زندگی لازمه.
گفتم پس دستی بالا بزنید آی دکتر، حیف شما تنها بمونی. گفت
اگه خدا بخواد چرا که نه، من حرفی ندارم.
وقتی به خونه اومدم و ماجرای ملاقاتم با آقای دکتر سلطانی، ببخشید دندون پزشک تجربی، ببخشید دندون ساز تجربی برای مادرم تعریف کردم، بلافاصله گفت
دروغ میگه. تعجب کردم.
مادرم با اون خیلی خوب بود ولی چرا این حرفو میزد
نمیدونستم.
گفتم مادر شما آقای سلطانی دروغگو میدونی چرا؟ گفت
این قضیه داستانی داره که بعدم برات میگم.
زیاد اصرار نکردم چون حال مادرم خوب نبود و پیری عذابش بود. دفعه بعد که آقای سلطانی رو دیدم، مسیرمون یکی بود و اغلب همدیگر رو میدیدیم، ازش پرسیدم فکر نمی کنید ازدواجتو تو این سن و سال یه مشکلاتی به وجود بیاره آی دکتر؟ گفت
ما پسرم هر چه دیرتر بهتر.
و ازم پرسید
خودت چی؟ نمیخوای زن بگیری؟
گفتم چرا؟ اتفاقا چون میخوام زن بگیرم و برم، به مادرم اصرار میکنم که یه فکری واسه خودش بکنه، چون پدرم خیلی وقتی پیش عمرشو داد به شما و مادرم مدت زیادی که تنهاست. دلم میخواد بتونه با یه نفر ازدواج مجدد کنه، واقعا لازمه یه نفر کنارش باشه. آقای سلطانی دیگه حرفی نزد و سکوت کرد. مسیر کوتاهی با هم رفتیم و سر چهارراهی از هم جدا شدیم. ولی من به شدت احساس کردم که آقای سلطانی به فکر فرو رفته. بازم دفعه بعد که آقای سلطانی رو توی مسیر دیدم پرسیدم آقای دکتر دفعه قبلی ملاقاتمون وقتی از آرزون برای ازدواج مجدد مادر پیرم حرف زدم شما به فکر فرو رفتین، ممکنه بپرسم برای چی؟ گفت
پسرم حالا تو بزرگ شدی و میشه بعضی حرفا رو بزد. من همیشه آرزو داشتم با مادرت ازدواج کنم. فکر میکنم حالا موقعش رسیده، مخصوصا که تو هم راضی به ازدواج اونی.
گفتم آقای دکتر ممکنه راز ازدواج نکردنتون و دلیل این علاقه به ازدواج رو برام بگید؟ شاید به درد خودم که دارم ازدواج میکنم بخوره. بهم بگید که چطور این همه سال به فکر ازدواج نبودین اما حالا یه دفعه با یه اشاره من راضی به ازدواج با مادرم شدی. گفت
پسرم، اولا این رضایت من یه دفعه اتفاق نیفتاده. من تمام اون مدتی که مشغول ساختن دندون مصنوعی برای مادرت بودم باهاش صحبت ها کردم، ولی اون زیر بار نمی رفت و دائم می گفت از پسرم خجالت می کشم. ثانیا، راز ازدواج نکردنم و وقتی رفتی خارج در اولین نامم برات می نویسم. آقا شنیدم بعد از ازدواج میخوای با همسرت بری خارج درساتون رو ادامه بدی. از من میشنوی همینجا ادامه بدین، خیلی بهتره. با این حال تصمیم باشم هست. اگر رفتی من تو نامم برات مینویسم که رازم چیه.
وقتی اومدم خونه با مادرم کلی شوخی کردم که چرا نامزد بازی میکنه و به من خبر نمیده. خجالت کشید و منکر قضیه شد. گفت
میرم پیش سلطانی دندونامو درست میکنه، چیز دیگه ای تو کار نیست، دروغ میگه هرچی گفته.
زیاد پیگیر ماجرا نشدم چون قشنگ میدیدم که مادر 60 ساله مثل دختر بچه ها سرخ شده و حیا و حجبش اجازه نمیده بیشتر از اشاره ای درباره این مسائل صحبت کنه. اما من از همون اشاره های کوچیک و گذرا فهمیدم که دوست داره این کار صورت بگیره، منتها شرم داره دربارش حرف بزنه. به هر حال من ازدواج کردم و مادرم هم با آقای سلطانی ازدواج کرد و من و همسرم با خیال راحت مادرمو سپردیم با آقای دکتر و راهی ادامه درس خوندن شدیم. یه ماه بعد از رفتن ما اولین نامه دکتر رسید. با عشق و علاقه فراوون اونو باز کردیم. آقای سلطانی برام نوشته بود: پسرم، قولی که به تو داده بودم ادا میکنم. من قبل از پدر مرحومت عاشق مادرتان بودم، واقعا عاشق بودم.
اما پدرتان فقط خواست زنی بگیرد تا برایش بچه بیاورد و آشپزی کند، و چون وضع مالیش خوب بود پدر بزرگت دختر زیبایش یعنی مادر تو را به آن مرد داد و نگذاشت ما به هم برسیم. من هم قسم خوردم که یا باید این زن را می گرفتم یا هیچ زنی را. وقتی آنها عروسی کردند دچار عذاب و جنون بودم، اما به خودم مسلط شدم و گفتم با ازدواج نکردن از دنیا انتقام می گیرم. همینطور هم شد. انقدر شب و روز برعکس آن خنده های در مطب عشق می ریختم که بالاخره خدا به دادم رسید و این آخر عمری آن را به من رساند تا در این سن و سال غرق در عشق بمیرم. پسرم، اغلب عشقهای این دوره زود گذر است و بعد عادی می شود، اما من چه سعادتی دارم که عشقم تا این سن و سال ادامه داشته. و شما این را بدانید که اگر در آخرهای عمر عشق وجود داشته باشد مفید است، خیلی خیلی مفید، حتی برای سلامتی روح و جسم. من از تو ممنونم که روشن فکر بودی و اجازه دادی مادرت سر و سامانی بگیرد و از تنهایی در بیاید. امیدوارم عشق تو به همسرت
تا سنین پیری هم ادامه داشته باشد. بعد از خوندن این نامه جالب به همسرم گفتم یادت باشه مقداری از عشقمون رو ذخیره کنیم برای سالهای پایانی عمرمون. گفت باشه، پس بیا گاهی وقتا با هم یه دعوایی بکنیم و تا چند روز عاشق هم نباشیم که ذخیره بشه. گفتم چه فکر خوبی.